خب چند تا نشانه اولیه را اگه بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، دوربین رو دست بودنش، روایت مستندگونه، صحنه‌هایی که در فیلم وجود داره و صحنه‌های شلوغیه، اینها به اون رالیست یا اون واقعیت گرایی که فیلم داره دارن در کنار هم دیگه کمک میکنن و باز دارن دیگه یه تصویر جدید، یعنی ما داره میکنه ما رو از میگه هر تصوری که تا حالا راجبه تصور تیپیکال از سینمای هند داشتی بذارش کنار و این فیلم بخواد این شکلی قصه‌اش رو روایت بکنه. شاید به خاطر همین هم هستش که دیگه بعد از مدت و بعد از نزدیک به 30 سال این اثر داره تو کن پذیرفته میشه و مورد اقبال هم واقع میشه. این شیوه روایتگری رو چجور تحلیل میکنه؟
بله دقیقا. ببینید بحثی که وجود داره، فیلم در دستبندی فیلم های سمفونی شهری هم قرار میگیره، همون موضوعی که شما اشاره کردید به رئالیستی شدن ماجرا از طریق اشاره به شهر. خب ببینید یک کتابی هست به نام سینما و شهرها، نوشته خانم باربارا منل و ترجمه نوید پور محمدرضا و نیما عیسی‌پور. در این کتاب انواع پرداخت سینما به شهر رو اومده و توضیح داده. یکی از مدل هایی که ما باید بدونیم که اساسا شهر چگونه در سینما بازنمایی میشه، رابطه آدم ها در اون شهر هست، یعنی اساسا این آدم ها که شهرهاشون رو میسازن. شهر که خودش یک ابژه‌ای هستش که به طور مشخص و به طور ماهیتی خودش که کاری نمیکنه، یک سری روابطی توش برقرار میشه، اون شهره رو مثلا میده هد شهر نیویورک، مثلا میده هد شهر تهران. خب اساسا توی فیلم اولش این ادعایی که شما مطرح کردین میاد و عنوان میشه، میگه من میخوام یه داستان بگم که تا حالا نشنید. خب این فعلا تو اول فیلم ادعاست و من به عنوان مخاطب میرم دنبال این که ببینم آیا تونسته به این ادعا جامعه عمل بپوشونه و تونسته که اساسا برآورده بکنه یا نه. میام میبینم که فیلم در همون دقایق ابتدایی به شکل پراکنده داره شلوغی شهر رو در اون فضایی که خیلی فضایی هم هستش که حالت فقیرنشین رو بیشتر داره به من انگار میده و بیشتر داره یک نوع شکوه از بین رفته رو هم به من میده، انگار شکوه از بین رفته یه شهر بمبئی که خودش یه شهریه که گیر کرده بین سنت و مدرنیته. یعنی ما اساسا وقتی که میریم سراغ بمبئی بین شهرهای هند میبینیم این شهر از یک طرف یک سری آدم‌های بسیار سنتی داره که این آدم‌ها خیلی محکم توی اون اعتقادات خودشون موندن، یک سری آدم‌هایی که خیلی مدرن‌تر فکر می‌کنن و اساسا نمایندهشون مثلا تو فیلم میشه شخصیت آنو، شخصیت سنت میشه کاراکتر به اصطلاح پاراواتی و این مسئله در فیلم نمود پیدا میکنه و ما میبینیم که این دوتا شخصیت از پس همدیگر میان. این تضاد بین سنت و مدرنیته اتفاقی که براش میفته این هستش که ما میبینیم که اساساً وقتی که میخواهد بین این دو یک تعارض و تناقض ایجاد بکنه، میبینیم که از طریق همون گفتمان شهری، از طریق همون سمفونی شهری این ارتباط رو موفق میشه به اصطلاح برآورده بکنه که حالا من در پارت بعدی بیشتر دربارش صحبت می‌کنم.
بسیار عالی. آقای بزرگ صحبت شما رو بشنویم.
بله، همونجور که محمد جواد فرهانی اشاره کردن و همونجور که در ابتدای صحبت ها هم بحث گسست در روایت رو عنوان کردی، من پا میگم این مسئله گسست پهلویی به خود گسست و نابسندگی و سازمان نایافتگی در کالبد شهر بمبئی هست میگیدن و همونجور هم که شما اشاره کردید در اوپنینگ و شروع و آغازین فیلم تصاویر به مانند مستند هستن و قصد دارن که پرده‌ای بردارن از آنچه که در شهر در حال گذر هست و نمایان هست.
از فرهنگ مردم هند چه استفاده کرده فیلم؟ یعنی از آنچه که به عنوان در واقع نمادها و نشانه‌های فرهنگی مایی که خارج از هندوستان هستیم میدانیم و چیزی که فیلم میخواد اصلا ارائه بکنه.
بله، اما در واقع فهوای اون کلام فیلم، حالا موضوع فیلم سابجکت راجبه در واقع یعنی محوریت این فیلم رو زنان دارن توی این فیلم. و اگه بخوایم برسیم بحث فرهنگ، اونجور که محمد جواد عزیزم حالا از بحث نماد پردازی های فیلم اشاراتی رو داشتن، من فکر میکنم حالا اون ستا زنی که در فیلم هستن، خانم پاراواتی، پرابه ها یا اون شخصیت آنو، هر کدومشون میتونن تمثیلی از یک وضعیت فرهنگی در هندوستان باشن. یعنی اون پرابه ها یک در واقع اصالتی رو از هند داره در واقعش صحبت میکنه، یک جوری به مانند خود هندوستانیه که در واقع با توجه به اون فضاهای مدرنیته در شهر دیگه داره مخدوش میشه. و اون شکلی که در پایان بندی اثر داریم که هم در واقع خانم پاراواتی که یک جوری تمثیل از اون وضعیت معیشتیه، چون ایشون توی اون روایات داستان ظاهرا زمینی داشتن که حالا برایش یه سری اتفاقاتی افتاده، و یا اون خانم آنو که حالا با اون فرد با شیاز در واقع فرد مسلمان در یک رابطه و یک عشق رومانتیک قرار گرفته که البته یک جایش هم حالا واجد صحبت بیشتر هست. حالا میخوام میگم در مجموع همه اینها مهاجرت میکنن به سمت روستا و در نهایت از شهر به اون شکل ارگانیک روستا میرن، و برای هر کدوم از اینها هم یک گشایشی صورت میگیره. اینو تا زمانی که در شهر هستن یک موضوعی مثل اون موضوعی که برای خود براپاها در واقع اتفاق افتاده، همسرش به آلمان رفته و ایشون وقتی تماس میگیره به از آلمان یک خانمی گوشی رو بر می دارن که با این حال ایشون تمام تلاشش این هستش که صبور باشه و اون شکل زنبودگی خودش رو حفظ بکنه. و من فکر کنم مسائل فرهنگی که شما فرمودید به این شکل باشه.
درست. شما رو که دیرایی پرمید.
بله خیلی دقیقا در ادامه صحبت ایشون آقای بزرگ میخواستم به این نکته اشاره کنم. ببینید فیلم یک رویکرد کل به جز داره، یعنی بعد از اینکه شهر رو میاد و برای من به شکل موضع گرافی یا توپوگرافی معرفی میکنه و حالا ماشین ها رو نشون میده، آدم ها در کنار همدیگه یک کل رو نشون میده، حالا میره داخل این شهر سه تا کاراکتر رو انتخاب میکنه. کاراکتر آنو رو از میان نسل جوان، یک کاراکتری که نماینده مدرنیته است اتفاقا، کاراکتر پاراواتی رو به عنوان نماینده سنت، کسی که تو فیلم بزرگترین موزلش اینه خونش رو گرفتن و این هیچ سندی نداره مبنی بر این که بگی آقا اینجا خونه من بوده و شوهرم زمانی خونه رو ساخته. و حالا بین این دوتا شخصیت پرابها رو داریم که دقیقاً در وسط اینها انگار خودش در مرکز یک جداله، در مرکز یک تنش درونیه که اتفاقاً با چی پیوستگی داره؟ با خود شهر بمبئی که اشاره کردم یه چیز درگیریه بین سنت و مدرنیته. پراپا که از نسل میانه جامعه انگار بلند شده، اگه به داخل فیلم هم نگاه بکنیم دقیقا سنش هم نه اونقدر جوونه مثل آنو که آدم بیمهابای باشه که عشقش رو خیلی بدون اهمیت حرف دیگران که پشت سرش چی میگن میره آقا مثلا با پسر جاهای مختلف شهر قرار میگذاره، خب و مثلا اتفاقات مختلفی بینشون میفته و عشق بیپردهی هم هست، رابطه بیپردهی هم هست. ولی از اون طرف پرابها چجوری رابطهش یه مردی بوده تو زندگیش به عنوان شوهر، حالا این شوهره نیست و این همچنان بهش وفاداره و نمیخواد که اون ساز و کارهای بیرونی جامعه رو بپذیره و خیلی
یعنی مناسبات شخصیش غالب است به مناسباتی که اجتماع میخواد بهش غالب کنه.
ببینید در واقع در بخشی از جامعه اون اعتقاد شخصیش نهفته است که اون بخش اتفاقاً با این مسئله کار داره که آقا تعهد داری به یک نفر به هر قیمتی هست باید باهاش بمونی. خب و اساسا وقتی یک مردی هست که میاد تو فیلم و ابراز علاقه میکنه به این پراپ ها به خاطر همین تعلق خاطری که همچنان به شوهری که دیگر نیست و فقدانش رو مشاهدهش هستیم، اساسا اون مرده رو هم چیکار میکنه؟ سنگولاب میکنه یک جوری این مرده رو هم از خودش میراند. خب بنابراین ما این سه تا تقابل رو داریم و فیلم از اینها چه استفاده میکنه؟ از اینها در این راستا استفاده میکنه که یک جور اختلاف نسل ها رو در شهری بسازد که این شهر خودش هم درگیر جدال سنت و مدرنیته است. یعنی اساسا به نظر من خانم کاپادیا در این راستا داره کوشش میکنه که درامی که میسازه و درامی که پرورش میده در این جهت حرکت کنه. بحث تقابل نسل‌ها تو سینما خب پیشینه داره، اما خب به طور ویژه تو همین امسال ما یه فیلم دیگری هم داریم به نام ورمیلیو که اتفاقا اون هم داستان سه تا دختر از سه تا نسله که نماینده سینما ایتالیا بود، اگر اشتباه نکنم به اسکار هم فرستادن فیلمشون رو، و این اتفاق در سینما سابقه داره. از طرف دیگه ما شخصیت پاراواتی رو داریم. پاراواتی همسر شیواست در اسطوره، در اون فرهنگ اسطوره هند. شیوا هم خدای مذکره، یعنی این رو حتما در ذهنمون داشته باشیم، چون شیوا الان اسم خانوم میگذارن یک فرخیم برداشت نکنیم که شیوا خدای مؤنثه. پاراواتی یک نماد محبت، زیبایی و عشقه. به نظر من اینجا خود خانم کاپادیا هم با هوشمندی از این اسم استفاده میکنه، انگار داره یک پاواراتی رو تو زمان حال معرفی میکنه که حالا در طول زمان ازش اسطوره زدایی شده، ازش سنت زدایی شده، دیگه اون وجوه که قبلن داشت رو نداره. چون ببینید پاراواتی یک شخصیتیه تو فیلم به محض اینکه میفهمه خونش رو گرفتند، بزرگترین کنشش اینه که میره یک سنگی پرتاب میکنه به یک بنر شهری که اون بنر، اون آدمی که حالا عکسش اون بنر هست اومده و حالا این زمین رو تصاحب کرده. خب این کنش در حد و اندازه این شخصیته. چرا؟ چون که این آدم اول راه حلی که به ذهنش رسیده اینه که خب من حالا که این مشکل برام پیش اومده، حالا برم به سمت روستا، حالا دیگه برم به اونجایی که مثلا زادگاه هم بوده، از شهر فاصله بگیرم. و اساساً از همین جاست که خانم کاپادیا مشکل خودش رو با یک شهری مثل بمبئی میگه، میگه از دل این شلوغی ها بزن بیرون و برو به مکانی که بتونی بیشتر با خودت خلوت کنی. و اتفاقاً این خلوته و طبیعته میتونه شخصیت ها رو به بعد جدیدی برسونه تو فیلم، به طوری که پراب ها با خودش خالص میشه، پراب هایی که داره مدام میجنگه، در آخر سر حمایت میکنه از شخصیت آنو، میگه تو بیا حالا بیا با این پسره که با هم دارید پنهانی قرار میذاری چه اشکالی داره، بیا من مثلا میرم با خانوادهتون صحبت میکنم، یه همچین چیزی. خب یا خود شخصیت آنو که تا پیش از این ما دیدیم یک قرار مهمش با اون فردی که حالا اومده بشه ابراز علاقه کنه کنسل شده، در اینجا به شکل کاملا واضحی با هم در دل طبیعت قرار میذارن. خب این یک معناداری خاصی رو داره از فیلم به من میرسونه، یعنی داره به من میگه که یه طبیعتی هست، این طبیعته انگار فراموش شده، همه رفتن تو دل شهره، همه رفتن تو دل ازدهامه و این ازدهامه اصلا اجازه نمیده که آدم‌ها به غریزه‌شون فکر کنن، به عشقشون فکر بکنن، همش درگیر روزمرگی باشن، همش درگیر این باشن که صبح برن سر کار شب برگردن. خب بنابراین فیلم قشنگ داره با همه این نمادها، با همه این سازوکارها کار می‌کنه. حالا کلمه این نماد رو اصلا دوست داشتم بگم. و چطوری این کار می‌کنه؟ با شخصیت پردازی صحیح، با اختلاف گذاشتن، تمایز گذاشتن بین شخصیت ها و با نزدیکی درست به کاراکتر ها.
ببخشید من برام نکته ای که فیلم داره اینه که با یک فیلم بسیار آهسته مواجهیم و این از هیاهوی شهری به دوره و تو اون طبیعت طبعا خودش رو داره نشون میده. از آقای بزرگی میخوام این سوال رو بپرسم که آیا در واقع این ریتم کندی که فیلم انتخاب کرده، و واقعیتش این فیلم هم خیلی دیر لود میشه، یعنی تا بخواد یواش یواش بیاد جلو و شروع بکنه و تازه مخاطب، من مخاطب حوصله نمی کنم، معمولا مخاطب فیلم بینی هم هستم ولی معمولا حوصله نمی کنم فیلم رو اینقدر کشدار و کشتان بخوام ببینم تا بخواد تازه بگه که چی میخواد بهم بگه، ولی آیا این رو در راستای همین گریزش از شهر میدونید شما؟
خدمت شما عرض کنم که ریتم کند فیلم دوتا مسئله رو میتونیم دربارش صحبت بکنیم. مسئله اول برمیگرده به مؤلفه هایی که فیلمساز بر اساس اونها به مانند یک شابلون داره استفاده میکنه، و خب سینمای مدرن اساساً سینمایی که سعی میکنه کنش ها و کشمکش ها رو درونی بکنه، و قهرمان ها معمولا قهرمان های تصویری هستن، قهرمان هایی به مانند قهرمان های فیلم های کلاسیک نیستن. و برای اینکه ما بتونیم به این در واقع سه تا شخصیت نزدیک بشیم، خانم کاپادیا راهی جز بند کردن اثر در واقع ظاهرا به ذهنش خطور نمی کرده. اما من خودم اگر بخوام حالا یک نقدی داشته باشم و حالا بعد درباره پایان بندی اثر با عزتون یه صحبتی بکنم اگر الان اشکالی نداره، فقط خدمتتون بگم که به نظرم نوع شخصیت پردازی ها میتونست که با توجه به این فرصتی که در فیلم ایجاد شده، با توجه به روایت کندی که در اثر هست، یک مقدار به خصوص در شخصیت پردازی خانم آنو و ارتباط و عشقی که با اون فرد مسلمان دارن یک مقدار بهتر عیان بشه. یعنی چی بهتر؟ یعنی ما اون حالت عشق رو بفهمیم. یعنی لحظه هست که خانم پرابه ها در منزل به آنو میگه که تو رفتارات دیگه به مانند یک زن مثلا نمیدونم فاحشه شده، یه همچین عبارتی رو بهش میگه.
بله.
و فردای اون روز این خانم آنو در حالا قراره که به منزل این آقای شیاز بره و حالا دست آخر ما متوجه میشیم که یک جوری اون شیوارگی در واقع بدن در زن رو اینجا متمثل میکنه، تا اینکه من بخوام عشق رو بیان بکنم، در صورتی که فرصت داشته ایشون در طول فیلم بتونه در واقع به جای من فکر میکنم اروتیک کردن صحنه ها در نشون دادن عشق شیاز، که من فکر میکنم یک جور باج دادن به جشنواره کن و نمیدونم گرفتن و جایزه و اینها هست، یک مقدار پرداخت بهتری در عشق آنو ایجاد کنه. اما در مجموع مگه بخوام یک مخرج مشترک از صحبت‌های محمد جواد عزیز داشته باشم، من به نظرم در پایان بندی همونجور که در ابتدا محمد اشاره کرد به اون بحث فضاهای شهری، میخوام بگم توی پایان بندی آنچه اسم فیلم آنچه که در واقع
همه آنچه نور میپنداریم،
همه آنچه نور میپنداریم، حالا تو پایان بندی اون نمای در واقع اکستریم لانگ شاتی که ما میبینیم توی پایان بندی، حالا اون فضای روستای کوچک رو پر نور گرفته و اطرافش رو تاریک گرفته و این تاریکی همین جور داره بیشتر و بیشتر میشه، یه جور تمثیلی از این که همه در واقع هم با صحبت اول محمد جواد عزیز که ابژه شهری میتونه در واقع به واسطه سوژه آدم‌ها پر نور باشه.
درست. این که فیلم‌ها طبیعتاً باید یه چیزایی داره، یه عناصری داشته باشند که در جشنواره فیلم کن هم پذیرفته بشند، درش خب هیچ کس فکر نمی‌کنه بحثی داشته باشه و واقعا بعید نیستش که بخشی از این نکاتی شما فرمودید در فیلم به همین دلیل هم وجود داشته باشه. البته که ما چیزی که ما داریم الان تو سر خودمون میزنیم که جشنواره فجر کاش یه سیاست سالم همین رو یه چیزی داشته باشه که بگیم آقا ما این روالمونه، میخوایم که فجر خودمون هم همچین چیز داشته باشه. این سوال برام پیش میاد که آیا می شود آنو و پرابها رو دوتا یک شخصیت اصلا در نظر گرفت؟ در واقع آنو داره نزیسته های پرابها رو زندگی میکنه، این رو آی فرانی میشه همچین دیدی نسبت به موضوع داشت به این شخصیت ها؟
بله چرا که نه، یعنی این هم بالاخره یک نوع خانش از فیلم دقیقا و اساسا فیلم داره تضادها رو مطرح میکنه برای اینکه بگوید چه نسلی چه قابلیت هایی داشته و چه حسرت هایی. در ادامه صحبت آقای بزرگ دقیقا من میخواستم به همین نکته اشاره کنم. عشقی که بین آنو و اون پسر هست یک عشق مفروضیه، یعنی یک عشقیه که خیلی عامه، خاص نشده. دوباره من برگردم به بحث هر هفته خودم. اما یک مسئله وجود داره در اینجا من این به ذهنم میرسه در کلیتی که فیلم داره به من ارائه میده، انگار که خانم کاپادیا داره نسل جدید رو یک نسلی معرفی میکنه که بیشتر از این که به دنبال یک سری اتفاقات و یک سری علاقمندی های دائم و ثابت باشن، در درجه اول به فکر مسائل دیگری از قبیل پاسخ دادن به غرایز یا مسائل این چنینی هستن. یعنی انگار داره یک تمایزی برقرار میکنه، وگرنه خیلی از دیالوگ های پراب ها به عنوان کسی که اون تنش رو داره که میخواهد اتفاق جدیدی شاید برای زندگیش رقم بزنه و شاید اساسا دوست داشته باشه حتی با مردی که بهش ابراز علاقه میکنه این ارتباط رو برقرار کنه، ولی همچنان در اون سنت ها گیر کرده، در واقع با شخصیت آنا یه جوری داره این رو پوشش میده و انگار داره به من میگه که این نسل کمی دوچار اینه که سریعتر به نتیجه برسه، انگار نسلیه که اون صبوری های نسل قبل از خودش رو نداره. در طول فیلم خانوم کاپادیا از طریق فضای رنگی فیلم همین رو خیلی وقتا داره به من اطلاع رسانی میکنه. جاهایی که یک عشقی انگار داره بین کاراکترها برقرار میشه، میزانسن از رنگهای قرمز ترجیحاً استفاده میکنه، رنگ قرمز کف مثلا، رنگ قرمز دیواره ها، و بعدن هر چقدر که این فضا از اون حس عشق خودش میره به سمت مثلا اونجایی که میخواد طبیعت رو برای من متمایز کنه، رنگ سبز که میبینیم تو میزانسن برتری داره. چه اونجاهایی که پراپ ها از بین درختان و از لای رنگ های سبز داره کنش آنو و اون پسر رو میبینه، و چه صحنه هایی که میبینیم اینها رفتن حالا وارد اون خانه روستایی شدن و حالا دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و اصلا تصمیم میگیرن که آیا به زودی برگردن به شهر یا اساسا کی این اتفاق بیفته. بنابراین این مسئله هم در فیلم واجد اهمیته. در خصوص یک نکته دیگری که خیلی مخرج مشترک صحبت من و محمد بزرگ میتونه باشه در واقع در ادامه صحبت ها، این اسم فیلمه. خب خیلی اسم فیلم به نظر من درست انتخاب شده، همه آنچه نور میپنداریم. ما توی فیلم یه جاهایی با نور سر و کار داریم که یکی از مشخصترین و بارزترینش مثالی بود که محمد بزرگ زد، اونجایی که چادره هست یک حالت روشنایی داره و اشباع رنگی مشکی در فضای بیرونیش که محمد توضیحات رو داد. اما ما چند جای دیگه هم نور رو داریم. یه جا مثلا با یک نور چراغ قوه میبینیم که کاراکترها افتادن به داخل وسایل قدیمی پاراواتی، دارن دنبال چی میگردن؟ دارن دنبال اسناد این خونه میگردن که بتونن حقش رو زنده بکنن، اون به اصطلاح سندی چیزی بتونن پیدا کنن. اونجا نور چراغ قوه داره اهمیت پیدا میکنه، داره نقش بازی میکنه در فیلم. یا نوری که داخل یکی از نماهای داخلی فیلم، جایی که پراب ها میبینه آنو خوابیده، میزنه بیرون از خونه، چیکار میکنه؟ با یک نور بسیار ضعیفی یک دفترچه ای که حالا اون مردی که بهش ابراز علاقه کرده و تو شعر نوشته رو داره میخونه، اینم یه نوره. یه نوری هم هست وقتی که آنو میره وارد روستا میشن، با اون پسر داخل غار قرار میگذارن. اولا این که اصلا این نما خیلی نمای بدوی و یک نماییه که اساسا وقتی که من با دل غار دارم ارتباط برقرار میکنم، خیلی روانکاوانه و فرویدی هم هست، یعنی انگار دارم چیکار میکنم، یک مسئله ای رو دارم بهش اشاره میکنم که کاملا غریزیه. چون حالا اگه نمیخوام خیلی بحث طولانی بکنم، غار اساسا در عرصه روانکاوی اساسا یکی از اون ابژه هایی هستش که فروید باهاش ناخودآگاه رو میخونه و با مسائل جنسیتی در ارتباطه. این قاره اونجا میبینیم از دلش یه نوری زده بیرون، انگار که داره به من این اشاره رو میکنه که رابطه این دختر پسر مبنی بر غریزه است، در ادامه همون صحبتی که پیشتر بهش اشاره کردم. و یکی هم یه نور دیگه هم که تو فیلم شاخصه، نوری که ما از کارناوال های شهر داریم میبینیم، چون توی شهر میبینیم که خیلی کارناوال ها دارن نقش بازی میکنن، شلوغن، پر ازدهامن و یک سری نورها اینجا خودش رو داره نشون میده. بنابراین به نظر من مجموع این نورهاست که مهمترینش اون چادره تو روستاست و به نظر من اسم فیلم خیلی خوب انتخاب شده از این جهت.
من یه نوشتم تو
حتما.
حالا با توجه به اون سوال شما و شکلی که مبتنی حالا یکی بودن این دو که حالا شکلی مبتنی بر پرسونا را پرسونای برگمان را برای ما تداعی میکنه، من فکر کنم یه مقدار تفاوت هایی وجود داره توی شخصیت در واقع آنو کسی که این مقدار بیباک بیمهابا برخلاف شخصیت کانزرویتی و یکم محافظه کار پرابه ها و حتی ترس در واقع این کار، حالا همجور که حالا محمد آدم اشاره کرد به انگاره های روانکاوی، انگار نکته ترس رو هم داره توی این فیلم یه مقدار میکاوه، یعنی هم در شخصیت شیاط هم فاراواتی این وجود داره. یه دیالوگی داره توی فیلم خانم آنو که میگه کسانی که از گربه میترسن در زندگی قبلیشون موش بودن و من فکر کنم اینا تفاوت هایی که در واقع دوتا شخصیت دارن و حالا این که بخوام یکی در نظر بگیریم برای خودم یه مقدار قابل تعمله.
بسیار من دوستان راجع بازی ها هم یه در واقع به کیفیت بازی ها که چگونه بوده، آیا از اون استانداردی که باز از سینمای هند میشناسیم، ما بخشی از سینمای هند رو باز میبینیم معمولاً که این سینما جنبه بگیم سینمای بدنشون رو انگار داره و اگر بخوایم حالا بازی ها رو تحلیل بکنیم چقدر متفاوت از کیفیت آنچه که در اون ور سینمای هند داره رخ میده. آقای بزرگ بخواید شما بفرمایید.
من فکر می‌کنم یه مسئله که وجود داره بحث آشنایی زداییه توی این کار. آشنایی زدایی از هم شکل و روایت و ساختار هم شکل فرم و فرمالیستی اثره، هم در نحوه در واقع اون چیزی که در پرفورمنس بازیگرها داره اتفاق میفته و حتی انتخاب بازیگر، همه اینها در واقع به نسبت سینمای هند یک آشنایی زدایی درش اتفاق افتاده. اون شکل اگزاجری، اون شکلی که حتی سعی میکردن اغراق رو که در ابتدای صحبت هم اتفاق افتاد، حتی در انتخاب بازیگرها، یعنی بازیگرهایی که حالا خیلی به حالت فوتوژنی خوش تیپ و خوش استایل باشن، اینجا در واقع خیلی تقلیل پیدا کرده، هر چند که به نظرم با توجه اون نظریه فوتوژنی امپرسیونیستام اینجا به نظرم بازیگرها شکل سینمایی مورد قبولی دارن و به نظرم یه اتفاق خوب که در این اثر افتاده و این اثر متمایز میکنه به نسبت کارهای دیگه همین روندیه که خانم کاپادیا در واقع انتخاب کرده، تونسته از حالا ابتدا تا انتها از نقطه آب نقطه بی رو به سلامت بگذارونه و بازی ها هم اگر بخوام از کلمه متعارف خوب و بد استفاده کنیم، بازی ها به نظر من بازی خوبیه.
بسیار خوب. آقای فرمان شما
دقیقاً، من هم دقیقاً هم نظر هستم. بازی های رئالیستی و بیشتر درونگرا متناسب با تم خورده پیرنگ فیلم و متناسب با حالت سمفونی شهری که فیلم میخواد برقرار کنه، دقیقا بازی ها هم در همون راست است از نظر من. اما من یک نکتهی به عنوان حالا پایان بندی حرف خودم هم هست.
ما از الان تقریبا برای هر کدوم از دو عزیز به اندازه بکنم 3 دقیقه تا 4 دقیقه برای جمع بندی.
خب خیلی عالیه. یک صحنه بسیار جذاب هست توی فیلم که صحنه داره تو مرز واقعیت و خیال حرکت میکنه. صحنه هستش که یعنی بذار سکانسر رو بگم. سکانسر از اونجا شروع میشه که یک مرد ماهیگیر رو از داخل دریا بیرونش میارن، همه فکر میکنن که مرده. ناگهان پراب‌ها سر میرسه و با تکنیک هایی که آموخته، چون میبینیم که یک پرستاره، یعنی شخصیت پراپا پرستاره، با اون اتفاقات که رقم میخوره، تنفس، حالا
سی پی آر بعد
انجام، این کاراکتر رو زنده میکنه مرد رو
و تازه از اونجا بعد اتفاقات
اینجا
دیگری
این در ادامه اون صحبت هم نقش طبیعت. ببینید تو طبیعت که فیلم وارد روستا که میشه، میبینیم آنو برای اولین بار به طور بی‌پرده با معشوقش قرار میذاره. شخصیت پاراواتی به آرامش میرسه چون دیگه اساساً درگیر این نیست که خونه هر حالا گرفتن چی شد، اومده به زادگاهش. درسته این کاراکتر کنشمند نیست واقعا، یعنی به لحاظ دراماتیک واقعا نقص حساب میشه، ولی اندازه شخصیت همینه، یعنی اندازه شخصیت اینه که آقا یه جایی چنین اتفاقی براش افتاد بکشه عقب و بره مثلا حالا